بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که ببینیم از سیره اغرائیه که دلالت دارد بر این که فرقی نمی کند در رجوع به مجتهد بین این که مطلق باشه یا متجردی، آیا از این سیره اغرائیه ما راضی داریم یا خیر؟ تا به حال سه راضع رو بررسی کردیم و نتیجه این شد که هیچ کدام یک از این امور ثلاثه راد ایجاب نداشت. راد آخر که در اینجا عنوان میشه مقبوله عمر بن حنظله، در این مقبوله عمر بن حنظله تعبیری که وارد شده اینه: ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. فرمودن که اون کسی رو که شما میخوایید به عنوان حکم و به عنوان قاضی قرار بدید، باید این شرایط داشته باشه که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. چه تا عنوان براش ذکر شده. خب حالا به این تعبیر در این روایت چگونه استدلال می شود در رادعیت، نیاز به دو تا مقدمه داره. مقدمه اول این است که روایت می گوید قاضی باید عارف به همه احکام باشه، باید آشنای به عرض می کنن همه احادیث باشه. به تعبیر دیگر مصدر مضاف افاده عموم میکنه، جمع مضاف احکامنا این افاده عموم میکنه. روایت دلالت داره که قاضی اگر یک کسی باشه که بخواد یه مسئله یا دو مسئله یا ده مسئله رو به صورت استنباطی فهمیده باشه، این کافی نیست، باید تمام حدیث ما رو بدونه، باید آشنای به تمام احکام ما باشه. پس این مقدمه اولا به روایت یه قاضی نمیشه که فقط متجزی باشه و بعضی از احکام رو بخواد بلد باشه. مقدمه دوم، سلام علیکم، مقدمه دوم این است که ما بیاییم بگیم که بین باب قضا و باب فتوا فرقی وجود نداره. بگیم تمام شرایطی که در باب قضا هست، تمام اون شرایط باید در فتوا هم و در افتا هم باشه. این دوتا مقدمه رو که به یک دیگر زمینه کنیم، نتیجه میگیریم که این روایت مقبوله عمر بن حنظله میتواند از سیره اغلائیه رادعیت داشته باشه، چون در این مقبوله میگوید قاضی باید آشنای به تمام احادیث ما و آشنای به تمام احکام ما باشه و در نتیجه متجزی که بعضی از احکام رو آشنا هست، شامل مجتهد متجزی نمیشه و بین باب قضا و باب فتوا فرقی هم وجود نداره. نتیجه این میشود که در حسب این روایت مقبوله مفتی باید مجتهد مطلق باشه و شامل مجتهد متجزی نمیشه و این روایت میاد سیره اغلائیه رو من میکند و رد میکند و سیره که دلالت بر اطلاق داره اطلاق او رو از بین میبره. خب آیا ما میتونیم بگیم که این مقبوله رادعیت داره یا نه؟ اینجا چند اشکال وجود داره. اشکال اول اشکال سندی هست که راجع به خود عمر بن حنظله توضیحی وجود نداره، اما چون علما تلقی به قبول کردن این روایت رو و عمل کردن بر طبق این روایت ازش هم تعبیر به مقبوله میشه. راجع به عمر بن حنظله توصیق خاصی نیست. درخی از توصیق ها هم که شده در محل خودش بود تضعیف شده، منتها روی این مبنا که اگر حالا یک سند روایتی ضعیف بود اما مشهور بشه عمل کردن بزا از این جهت اشکالی نداره. کسانی مثل مرحوم آقای خویی قدس سره که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیدانن، خب اینجا بیفرمان این روایت اصلا از جهت سندی اشکال داره، اما کسانی مثل امام و بزرگان دیگر که مشهور همین نظریه رو دارن که عمل مشهور جابر ضعف سنده و ما هم در جای خودش همین تحقیق رو کردیم، لذا این سند اشکالی نداره. چرا که در عمل کردن و توی فتوا دادن یه رو عمل کردن و بر طبق فتوا دادن علما اصطلاحاً در جای خودش دیگه در رجال این مسئله باید مطرح بشه. ما این وقتی بحثش مفصل عرض کردیم. ببینید وقتی فقها میان در طبقه یک روایت عمل میکنن، درست سند این روایت ضعیفه، اما اینی که فقها عمل کردن یا قرائنی وجود داره که دلالت دارد در این که مضمون این روایت از امام علیه السلام صادر شده یا طرق دیگری برای این روایت بوده که اون طرق دیگر به دست ما نرسیده و اون طرق صحیحه بوده. یعنی ما الان اکثرم دیروزم گفتیم ما الان روایات زیادی داریم که احکام زیادی هم ازش استفاده میشه، مثل از توافق البیت سلاتون. این شما این از توافق البیت سلاتون رو در هیچ کتاب روایی از کتب روایی شیعه پیدا نمی کنید، فقط در اول اللعالی اونم مال ابن ابی جنگور احسایی. این رو عمدتا عامله نقل کردن، اما فقها شیعه در کتاب الحج همشون این روایت رو آوردن و طبقش هم فتوا دادن. یعنی دیگه این روایت مورد عمل اصحابه و وقتی مورد عمل اصحاب واقع شد همین برای ما اعتبار داره. از این جهت که اونها قرائنی رو داشتن، اون قرائن مفید صدق این روایته و به دست ما نرسیده. و دیروز هم من عرض کردم ما اگر بخواییم در اینجا، یعنی اصلا معنای مرحوم آقای خویی قدس سره محور قرار بگیره، لازمش این است که خیلی از روایات از دایره فقه بیرون بره اصلا، روایاتی که حدود بیش از 1000 سال فقها رو استدلال کردن، اما ما الان بیاییم انگوش رو بزنیم روی یه واسطه بگیم این توصیلش برای ما روشن نیست، روایت از اعتبار بیاندازیم. حالا این پس اشکال اول اشکال سندیه که ما هم کردیم این اشکال مهمی نیست و قابل دفع. چرا؟ علم رضا در اون روایاتی که تو خشبورش عمل نکردن ما نیاز داریم، یعنی روایاتی که مشهورش عمل نکردن، الان یه فقیه میخواد ببینه آیا عمل بکنه یا نه، باید این سلسله روایات رو یکی یکی بررسی کنه. این روایت مقبوله رو نه، وقتی مشهور فقها از قدیم به این روایت عمل کردن، برای ما اطمینان میاره که این روایت روایتی است که از امام علیه السلام صادر شده. اولا این هستن جاهایی که دیگه و دهت این رجالی شده باید ادله طرفین ذکر بشه، اون طرف ادله که داره اصلا ادله تام نیست و این طرف ادلهشون ادله روشن و ادله خوبیه. چه بینید؟ یک مبنا در باب رجال این است که وصول به راوی لازم نیست، وصول به صدور لازمه، یعنی فقیه اطمینان پیدا بکند به اینکه این روایت از امام معصوم علیه السلام صادر شده. شما الان طبق همین مراج ما خیلی از چیزهایی که به عنوان زیارات داریم، هر شد خیلی از تعابیری که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، دعاهایی که داریم، دعاهای جامعه کبیره و اینها، رو این مراج به خوبی را قابل حله. یعنی میگیم آقا این تعابیر تعابیریست که لا یسکر الا از امام علیه السلام، از یا آدم معمولی تعابیر صادر نمیشه. بگیم وسوق به صدور کافیه اما وسوق به راوی لازم نیست. خب طبق این مبنا میاییم، وقتی این مبنا شد بگیم از اموری که برای انسان وسوق به صدور می آورد عمل مشهور. وقتی مشهور آمدن به یک عرض می شود روایتی عمل کردن، در عرف خودم هم همینطوره. اگر یه بچه بیاد یه خبری رو بده، اما ببینیم بزرگان این خبر رو بهش اعتنا کردن، برای اینکه حالا راویش بچه هم حالا در یه خبری در مسائل اجتماعی مثلا، اما برای انسان اطمینان حاصل میشه که این خبر مطابق با واقعه، همین اطمینان هم برای ما کافیه. اشکال دومی که به این مقبوله، نه در همه ابواب، الان مبنای کثیری از بزرگان همین است که در روایت وسوق به صدور کافیه و وسوق به راوی لازم نیست. اشکال دوم این است که اگر این مقبوله بخواهد رادعیت داشته باشه، باید بین باب قضا و باب فتوا ملازمه باشه. بگیم تمام شرایط معتبره در باب قضا در باب فتوا هم معتبره، در حالی که به دو جهت بین اینها اختلاف وجود داره. یک جهت رو قبلا ما عرض کردیم و اون این است که قضا عنوان ولایت رو داره، قاضی ولایت بر فصل خصومت داره و اگر یک حکمی آمد کرد ولو یکی از این دو طرف یقین داره که این حکم باطله، اما در حق اون نافذه، نفوذ معلول درایتی که قاضی داره. اگه قاضی ولایت نداشت نفوذی برای قضا و حکم او وجود نداره. پس باب قضا از شعب ولایته، اما فتوا عنوان ولایت نداره. ما قبلا عرض کردیم مفتی مثل راویه، منتها راوی میاد میگه قال صادق علیه السلام کذا، باید خبر او رو با ادله حجیت خبر واحد ما بیاییم اثبات کنیم حجیتش رو. مفتی میاد از همین قول امام صادق و ادله دیگر یه چیزی رو استنباط میکنه و ما بگیدی استنباطش برای دیگران حجیت داره و قابل عمله، اما این معناش ولایت نیست. اما داریم که راوی نمیدیم که یک منصبی و یک ولایتی داره برای منقول و الگ. این اولا که بین فتوا و بین قضا از این جهت فرقه که قضا منصبون و ولایتون، اما فتوا عنوان منصب و ولایت رو نداره. البته مکرر کردیم این به حسد اولیه، اما به حسد ثانوی اون چی که امروزه الان موجوده، بله مفتی الان عنوان ولایت رو هم داره، اما اینا به حسد ثانویه، الا به حسد اولی از حیث فتوا و افتا عنوان منصب نیست. فرق دوم اینه، در باب قضا قاضی نشسته در محکمه، به اون نزاهای مختلف مراجعه میشه. وقتی که نزاهای مختلف مراجعه میشه، این باید در همه ابواب و احکام قدرت استنباط داشته باشه. یک نزاهی به اون متوجه میشه و مراجعه میشه، راضی به قتله، یک نزا راجع به ارثه، یک نزا راجع به وصیته، یک نزا راجع به طلاق و نکاحه و هاکذا. قاضی نمیتونه متجزی باشه برای اینکه امورات مختلفه در ابعاد مختلفه به او مراجعه میشه. اما در فتوا چطور؟ چه اشکالی داره؟ بگیم آقا این مجتهد متجزی که فقط در باب معاملات قدرت استنباط داره، مردم در باب معاملات بتونن به او رجوع بکنن و به قول او عمل بکنن، اشکالی نداره. قاضی دایره کارش سعه داره و لذا امام در مقوله می فرماید اون کسی رو که شما میخواید قاضی قرار بدید، این باید همه احادیث ما نظر از حلالنا و حرامنا عرف احکامنا، اما راجع به مفتی چنین چیزی نیست. پس دو فرق بین باب قضا و باب فتوا وجود داره که نتیجه این میشود که ما نمیتونیم باب فتوا را به باب قضا مقایسه کنیم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم همونی بود که ما قبلا عرض کردیم، این روایت مقبوله عمر بن حنظله که داره ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اشکال سوم این است که این فقره روایت از اون استفاده عموم بکنید. خیلی خوب میگید آقا قاضی در طبق مقبوله عمر بن حنظله باید همه احکام رو بدونه. این روایت معارض به معارض میشود با حسنه ابی حبیبه. ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال با اون تعارض پیدا میکنه. در اونجا چی آمده؟ در روایت ابی خدیجه اینه ایاکم هنزوها که نه بعضکم بعضا الى اهل جور، نبادا برای محاکمه به سراغ اهل جور. انظروا الى رجل منکم مشیئا من قضایانا، برید سراغ یه مردی که جعلم شیئا من قضایانا، فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. این روایت حسنه ابی خدیجه به خاطر این کلمه من. خب اگر از شما سوال کنیم آقا این یعلم و شیئا من قضایانا، این من بیانیه است یا من تبعیضیه؟ این تبعیضیه است، برای اینکه اگر این من میخواست من بیانیه باشه باید بفرمود یعلم و اشیاء است که اون اشیاء قضایانا، نمیشه من بیانیه باشه و بین بیان و مبین از نظر افراد و جمع بینشون فرق باشه. پس حتما این من در اینجا من تبعیضی جمع تبعیضیه، یعنی که یعنی یک کسی که بعضی از قضایای ما و احکام ما رو میدونه، لازم نیست همه احکام رو بدونه. در نتیجه بین مقبوله عمر بن حنظله و این حسنه ابی خدیجه تعارض واقع میشه. مقبوله میگوید قاضی یعتبر که تمام احکام رو میداند، عرف احکامنا. حسنه ابی خدیجه دلالت دارد که لا یعتبر که قاضی تمام احکام رو بدانه. قاضی اگر بعضی از احکام رو دانه، اینجا همین کافیه برای قضاوته. آیا این اشکال سوم وارده یا نه؟ یعنی ما برای اینکه بگیم مقبوله عمر بن حنظله رادعیت از سیره عقلایی که نداره، بیاییم بگیم آقا این مقبوله با این حسنه با هم تعارض دارن، ازا تعارضا قصا قصا. قد یقال و یمکن یقال که در اینجا این من تبعیضیه درسته، این من عنوان تبعیضیه رو داره، اما این من گرچه تبعیضیه است و بعد از یک مجموعه، اما این بعدیست که خودش بی نفسه کثیره. خوبی رو دقت بفرمایید، میگیم آقا احکام ائمه علیهم السلام حلال و حرام خیلی زیاده، اما اگر گفتن یک کسی یعلم و شیئا من احکام یا قضایا، درست من تبعیضیه، بعضی از اینا رو میدونه، اما این بعض بلقیاس به اون احکام کثیره ایست که در نزد ائمه، بلقیاس به اون بعده، اما خودش بی حد نفسه چیه؟ کثیره و معتنابه. خودش بی حد نفسه عنوان معتنابه ای رو داره، مثل اینکه این قضیه هم باز نقل میکنن که مرحوم صاحب جواهر وقتی که در حال احتضار بود فرمود اینگی شیعون من علم جعفر علیه السلام، شیعون خب این شیعون یعنی از صاحب جواهر خودش رو با علم امام باقر و امام صادق که مقایسه کرده که اون علم کجا، اون چه که صاحب جواهر میدونه کجا، فرمود شیعون، اما خودش بی حد نفسه این شیعه کثیریه و مقدار معتنابهیه. آیا ما برای این که بگیم بین مقبوله و و بین حسن تعارض وجود نداره، از این راه میتونیم وارد بشیم یا نه؟ اینجا یک اشکال این است که در بعضی از نسخ روایت حسنه به جای شیئا من قضایانا داره شیئا من قضائنا، قضایا دیگه نداره. این روایت از سه طریق نقل شده: کلینی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ هم در تهذیب نقل کرده. تعبیری که داره یعلم و شیئن من قضایانا به صورت جمع، این تعبیر است که شیخ در تهذیب نقل کرده و در طریق این روایتی که شیخ در تهذیب آورده افرادی هستن که این منبع اشکاله. محمد ابن علی در طریق شیخ در تهذیب، که این محمد ابن علی در تهذیب شده، تنها در میان این سه تا طریق، طریق کلینی، طریق شیخ، طریق صدوق، اون طریقی که قابل اعتباره طریق صدوقه. و گفتیم در طریق صدوق هم به صورت قضائنا آمده. حالا اگر خواستید مراجعه کنید، در کافی در جلد هفتم در باب و کراهیت ارتفاع الی قضات الجور حدیث چهارم، در من لا یحضر الفقیه در جلد سوم ابواب القضا یا والاحکام باب یک حدیث یک. اما شیخ در تهذیب در جلد ششم تهذیب در صفحه 219 این رو آورده. و این که بگیم این روایت علی خدیجه حسن است، چون در همون طریق صدوق حسن ابن علی جبشاه، که حسن ابن علی جبشاه ممدوحه. حالا چی میخواییم بگیم؟ این روایت اگر شیئن من قضایانا بود، این توضیح خوب بود. بگیم آقا این من تبدیل دیگه است، اما فیهد نفسه خودش معتدوم دلته و قابل اعتناعه. اما اگر من قضائنا باشه، قضا یعنی چی؟ قضا یعنی همون حکمی که برای ترافع و مرافعه از حاکم صادر میشه. دیگه اگر مفرد باشه نمیتونیم اون توضیح رو بکنیم. یعلم شیئا من قضائنا این حکم ما، احکام ما. شیئا من قضائنا این از این حکمی که ما کردیم و حکمی که ما داریم. این دیگه ما نمیتونیم بگیم این شیئنش مقدار چی هست؟ مقدار معتدنده‌ای هست. بنابراین ما اول آمدیم گفتیم این تعارض در اینجا وجود داره. درخی برای رفع تعارض از این راه من تبعیضیه و این توجیهی که گفتیم میخوان وارد بشن. خب این توجیه اشکالش این است که متوجه است بر این که قضایا باشه، جمع باشه. این اگر جمع شد حرف درستیه. میگیم آقا فلانون یعلم و شیئن من قضایانا، قضایانا خیلی زیاده، این نسبت به او بعضیشو میدونه اما فی عرض نفسه خودش معتدنده. اما اگر بودیم فلانون یعلم و شیئن من قضایانا، قضا دیگه عنوان زیاد که نداره. حالا من اگر قضاوت کرده باشن چقدر مگه قضاوت کردن؟ احکامی که برای مرافع صادر کردن چقدر مگه بوده؟ همین بعضی از اینا هم بدونه، این میتونه به عنوان قاضی در اینجا عرض میشود که حکم بکنه. حالا جزید مگه عرض بکنه این سلام قطع نشه. این جوابی رو که الان عرض کردیم جوابی است که مرحوم آقای خویی قدس الله روح در کتاب تمجید در جلد یک در صفحه 193 عنوان فرمودن، از این چاپ اخیر فرمودن این توجیه روی این نسخه که ما بیاییم بگیم قضایانات و قضاینا نیست و اون سندی که قضایانا داره سند ضعیفیه و ما نمیشیم دیگه این حرف رو بزنیم. حالا اینجا عرضی که به ایشون هست این است که حالا اگر ما بیاییم قضاینا هم باشه باز بیاییم آیا فرمایشیشون درسته؟ یعنی اگر بگیم فلانون یعلم شیئا من قضاینا، این قضا در اینجا همین قضاوت اصطلاحیه که الان مورد استفاده است و ما تعبیر میکنیم، یا اینکه نه قضا یعنی حکم، حکم در لغت هم احکام شرعیه رو شامل میشه هم حکمی که در محکم صادر میشه شامل میشه. اگر ما آمدیم گفتیم یعلم و شیئا من قضائنا، این قضا معلوم نیست که مراد همین قضاء اصطلاحی باشه، به عبارت اخرى این فرمایش مرحوم آلخوری در صورتی تامه که این قضا در اینجا قضای اصطلاحی باشه. اون وقت می‌فرماید اگر کسی انظرو الى رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا، یعنی چند تا قضاوتی که ما کردیم اگه بعضی زمین بدونه اونو میتونید قاضی قرار بدید، اون وقت میتونید جواب میتونید معارضه با مقوله عمر بن حنظله. اما اگر آمدیم گفتیم آقا قضا مفرد قضایا، چه فرقی داره قضایا جمع قضا مفردشه؟ قضا یعنی حکم، حکم یعنی جنس الحکم، نه اون احکامی که به عنوان مرافع صادر شده. یعلم شیئا من قضائنا یعنی من حکمنا، حکمنا یعنی جنس حکم. اگر این چنین باشه نتیجه میگیریم بین این دو تا نسخه که یک نسخه بگیم یعلم شیئا من قضایانا و این نسخه که بگیم یعلم شیئا من قضائنا، فرقی از این جهت وجود نداره. حالا این یه تتمه ای داره که بالاخره آیا شما خوش دقت بفرمایید بین مقبوله عمر بن حنظله و حسنه ابی خدیجه آیا تعارض وجود دارد یا تعارضی در کار نیست؟ صلی الله علیه و آله.